بسم الله الرحمن الرحیم. موجب افتخار بنده است که خدمت رو خواهم بود و سعی میکنم که در مورد بحث عمل کرد خدمت رو مطلبی رو ارائه کنم. عرضم حضورتون که آقای دکتر پاکدل که میخواستن سخنرانی رو تنظیم کنم به من گفتن آقا این عمل کرد به موضوع رهبری در کنفرانس ما ارتباطش چیه؟ و ما اینجا بحثمون رهبری هست و عملکرد در وادی دیگری است. اعتقاد شخصی من اینه که اساساً رهبری و مدیری که توان رهبری داشته باشه وقتی پرفورمنس نداشته باشه به زودی زیر سوال میره. یعنی اساساً عملکرد داشتن تضمین کننده بقای رهبری است. مثلا یه سرمربی رو تصور کنید که پشت سر هم تیمش نتیجه نمیگیره. خب مسلماً به زودی این نتیجه توان رهبریش رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این جهت در مورد یه سیستمی صحبت می‌کنم که در دو سه سال گذشته ما این سیستم رو در سازمان‌های مختلفی پیاده کردیم و چالش‌های جدی هم داشته و هر بار سعی کردیم که در جای بعدی بخشی از اونا رو بهبود بدیم. مسئله ای که در این عملکردی که ما پیاده می‌کنیم هست، این عملکرد سه سطحی است، یعنی سه تا سطح مبنا قرار میده و سه تا هم بُعد داره. حالا من هم دارم مقدمات عرض می‌کنم که تا اتاق فرمان هم بتونه اسلایدها رو ترسیم کنه برامون. بحثی که ما در عملکرد داریم، واقعیت امر اینه که روز به روز در کشور ما نیازمندی بیشتری به عملکرد و بهره‌وری داریم پیدا میکنیم. ولی اون طرف کار سازمان‌ها نسبت به سازمان‌های مشابه خودشون در جهان با بهره‌وری کمتری اداره میشند. مثلا دانشگاه‌های ما تعداد کارکنانشون به نرم جهانی بیش از دو برابره. یعنی در نرم جهانی به ازای هر یک هیئت علمی یک کارمند وجود داره، در ایران بیش از دو کارمنده. خب این هزینه را، یعنی اینکه ما دانشگاهامون را گران اداره میکنیم. یا در نرم جهانی در سازمان ها ما میگیم که به ازای هر 93 نفر یه نفر در منابع انسانی باید بتونه کار انجام بده و سرویس بده با اون سرویس های کامل. ولی در ایران معمولا بیش از دو برابر این. این یعنی این که ما با بهره‌وری کار نمی کنیم، عملکرد اون پایینه. روز به روزم در اقتصاد کلان به دنبال این هستیم که بتوانیم مالیات تا جایگزین نفت بکنیم و اقتصادمون از نفت فاصله بگیره. اگه به من یه بلندگوی متحرکی هم میدادید یه کمی بهره‌وریم بالا میرفت، یا از اینایی که هدفون باشه یا متحرک باشه شاید بتونم بهتر ارائه کنم. خب ما مالیات از کجا میخوایم بگیریم؟ از شرکت‌های بزرگ. شرکت‌های بزرگ وقتی با راندمان کمتری دارن کار میکنن، هم به لحاظ منابع انسانی، حالا ما بقیه عوامل امروز بهش نمیپردازیم. خیلی ممنون. یعنی مشکلی صدای من میاد ها؟ اینجا اوضاع سخت. خب عرضم به حضورتون که من روند جهانی رم تا حدودی نگاه کردم به گزارشاتی که شرکت های مختلف ارائه میکنن. در 2009 که خیلی تازه شروع شده، گزارشاتی که از شرکت‌های مشاوره مدیریت میاد حاکی از اینه که بحث عملکرد روز به روز داره داغ‌تر میشه و اصطلاحاً آنگوینگ فیدبک یا بازخورهای مستمر داره ضرورت پیدا میکنه، ضرورتش بیشتر میشه. پس این روند جهانی با کدوم؟ با این؟ من سعی میکنم بحثای خودم هم در داخل چارچوب مدل 34000 ترتیب بدم که مدیریت عملکرد فرایند هشتم این مدل هست و جایگاه ویژه‌ای هم در درون این مدل داره و به این شکل عمل میکنه. یعنی ما یه اسس داریم، یه آنالایز داریم، یه ادوانس داریم. یعنی ارزیابی میکنیم وضع موجودمون چیه، تحلیل میکنیم نسبت به استاندارد و سعی میکنیم که بهبودش بدیم و این به صورت مستمر این چرخه ادامه پیدا میکنه. بحثی که داریم امروز بحث مدیریت عملکرد کارکنان است، یعنی ارزیابی عملکرد کارکنان نیست. یعنی برنامه‌ریزی عملکرد، بعد ارزیابی عملکرد، بعد بهبود عملکرد و از این جهت لیدرشپ در بین این فرایندها حضور داره. یعنی ما در برنامه‌ریزی عملکرد نیازمند این هستیم که بتونیم یه کارمندمون رو همراهی کنیم که عملکرد بهتری داشته باشه، بعد ارزیابی کنیم، بعد از اون بهبود عملکرد داریم که بتونیم سطحش رو ببریم بالا. یعنی با ارزیابی عملکردی که در سازمان‌های ما متداوله یه کمی متفاوت هست، چون بال برنامه‌ریزی عملکرد و بهبود عملکرد هم داخلش هست. منظورمون از سه سطحی اینه که ما نمیتوانیم کارکنانمون رو ارزیابی کنیم و پاداش بدیم در شرایطی که واحد ارزیابی نمیشود و شرکت زیانده هست و بسیاری از شرکت ها را داریم. مثلا یه ایراداتی که پارسال در ذوب هم مطرح میشد این بود که شرکتی که زیانده هست چطور اعضای هیئت مدیرش پاداش میگیرن. سوال جدیه، مگه میشه افراد خوب کار بکنن ولی کل زیانده و در شرایطی که کل زیانده هست پاداش از کجا حاصل میشه، از کجا به وجود بیاد که ما پاداش داریم میدیم؟ از این جهت وقتی یکی از این سطوح نیست این سیستم خوب کار نمیکنه. یعنی ما نیازمند این هستیم که یک، سطح شرکت کل سازمان، دو، سطح واحد، سطح افراد. یه مثال ساده از خودم براتون میزنم که چون مثال ها ممکنه بیبگونهی باشه که شرکت ها ناراحت بشن. من سال 75 اومدم دانشگاه تهران. در سال 75 که من اومدم دانشکده ما یک استاد تمام داشت. امروز فکر میکنم 30 یا 33 تا استاد تمام داره. یعنی ارتقای فردی، عملکرد فردی 33 برابر شده. این در درون دانشکده به عنوان واحدی از دانشگاه تهران باید خودش رو نشون بده. یعنی در مدیریت کشور باید اثرگذاریش رو نشون بده. در پرورش دانشجوهای قوی تر باید خودش رو نشون بده. اون طرف کار هم دانشجو هم استادها معتقدن که کیفیت ما اومده پایین. سازمان‌هایی هم که به ما بازخور میدن میگن قبلا دانشکده محصولات بهتری بیرون میداد. مثلا آقای دکتر علی‌الله قنبری که یه زمانی در خدمت آقای دکتر طباطبایی بود، ایشون همیشه به عنوان یک محصول خیلی خوب ازش نام میبرن که از این دانشکده اومده بیرون و معتقدم بعدی ها اینجوری نیست. سوال اینه چطور عملکرد افراد 33 برابر شده ولی عملکرد واحد منفی شده؟ این امکان پذیره به لحاظ عقلی؟ یعنی ما میتوانیم به لحاظ عقلی بپذیریم که تک تک اجزا 33 برابر شدن ولی کل پایین هم اومده بالا نرفته؟ این یعنی اینکه این ارزیابی عملکرد فیکه، این ارزیابی عملکرد ما را داره گول میزنه، وضعیت واقعی این نیست. من رفته بودم کارنامه پسرم را بگیرم، کارنامه را که به من داد من نگاه کردم دیدم یکی از درس‌ها 8ه، ولی قبل از اینکه 8 تا ببینم 2 تا 20 تو کارنامه بود، یکی ریاضی بود یکی زبان بود، توجه هم به 8 کمتر بود. اون آقا به من گفت که شما اعتراضی به کارنامه آیدی نداری؟ گفتم نه، خیلی ممنون. این فکر کرد مثلا من نمیدونم 8 چیز بدیه. پرسید شما شغلش چیه؟ گفتم من استاد دانشگاه هستم. گفت مادرش شغلش چیه؟ گفتم ایشون استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. گفت یکی هشت شده ها. گفتم آره من دیدم هشت شده. گفت شما اعتراضی نداری؟ گفتم اگه اعتراض بکنم چه اتفاقی بیفته؟ مثلا میگفت بخواید مثلا 15 بدیم. گفتم نه من با این یه اگریمنتی داشتم، الان احساس میکنم اگریمنت من یه مشکلی داشت، چون من نشستم با این یه اگریمنت پرفورمنس اگریمنت گذاشتم، گفتم آقا زبان ریاضی 20 بقیه‌اش هرچی شد من میپذیرم. الان هم انصافا به اون پیمان پایبند بوده، یعنی اون دوتا 20ه، 8 را من تو اگریمنت نذاشتم، الان باید برم اون بگم آقا اگریمنت فصل بعدی زیر 10 هم مورد قبول نیست، و الا این آن چیزی که بنای ما بود انجام شده. اونجا دیدم یه مادری بسیار چونه زد، 19.75 پسرش را کرد 20. آیا در عالم واقعی 19.75 20 میشه؟ رو کاغذ داره اتفاق میفته. ما مشکلی که الان داریم روی کاغذ، اعداد ما بسیار بزرگه ولی در عالم واقعی این گونه نیست. در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 90% دانشجوهای ما معدلشون بالای 17. این عدد فارغ‌العاده است. ولی در عالم واقعی اینا بالای 17 نیستن. اگر بودن وضعیت مدیریت کشور این نمیشد. ما سهیم هستیم دیگه. یه روزی یکی از اساتید دانشگاه هاروارد میره سلف غذا بخوره به نام سومانترا گوشال، شروع میکنه با همکاراش صحبت کردن، میگه که آیا ما در فسادی که در انرون ایجاد شده دخیل هستیم یا نه به عنوان استاد دانشکده مدیریت دانشگاه هاروارد؟ چرا انرونی که جز تاپ 10 فورچون بود امروز ورشکست شده؟ اساتید مدیریت در این فساد چه نقشی داره؟ و یه مقاله نوشت 2005 به نام بد منیجمنت تئوریز، تئوری های بد مدیریت عمل خوب مدیران رو هم خراب میکنه. یعنی در عالم واقعی ارزیابی عملکرد هایی که ما میکنیم واقعیت ها این نیست. از این جهت ارزیابی سه سطحی به ما کمک میکنه که ما ارزیابی هامون واقعی باشه. حالا چگونگیش رو یک کمی جلوتر با هم میبینیم. بس ما صحبت از یک چرخه مدیریت عملکردی میکنیم که برنامه‌ریزی توش هست، ارزیابی توش هست و بهبود هم توش هست. در مرحله اول که برنامه‌ریزی هست به نوعی اگریمنت دیگه، هدف تعیین میشه که در سطح شرکت چیه، در سطح واحد چیه و در سطح فرد چیه. به نوعی این سه سطح تعیین میشه. مثلا در دانشگاه تهران که از سال 94 این سیستم پیاده شده، ما برای اینکه بتونیم ارزیابی عملکردهای عینی داشته باشیم یه ثبت وقایع حساس داریم. این ثبت وقایع حساس کمک میکنه که موقع ارزیابی مدیر بتونه واقعی تر ارزیابی کنه. حالا ما اینجا مثبتاشو گذاشتیم، منفیا رو حذف کردیم. مثلا در مثبتاش اسامی آدما مشخصه. ما یه همکاری داریم خانم فاضلی، میره به استادا میگه که این کار شما مونده، میخواید من براتون انجام بدم؟ آدم اینا میشنوه میگه که آقا این ایرانیه، چون معمولا اون وریه دیگه، یعنی میگه کار انجام بده یادش میره. این ارزیابی عمل کرد وقتی با ثبت وقایع حساس همراه میشه، ارزیابی ها واقعی تر میشه. در یکی از شرکت های فولادی ما دعوت شده بودیم، من دیدم که مدیر منابع انسانی به یکی از کارشناساش داده 100. ما گفتیم ما به ما رفتی نداریم، ما اینجا مشاور هستیم، کارمون هم این نیست. یه بار داشتیم میرفتیم نهار، یه باشگاه اونجا بود به نام باشگاه فولاد، گفت نهار هم میریم باشگاه فولاد، یه جای سرسبز و خوبی بود. رفتیم اونجا این یک کمی نهار خوردیم، اومدیم بیرون قدم بزنیم، به من گفت که شما اگر بازخور چیزی هم به من بدی من خوشحال میشم. گفتم خب حالا به موقعشه که من به این یه ثبت واقعی حساس بکنم. گفتم نه من جسارت نمی کنم، خیلی ممنون. گفت نه جدا میگم، مثلا من میخوام یاد بگیرم و اینا. گفتم حالا میخواید یه مورد عرض کنم خدمت شما؟ گفت بله. گفتم این کارشناس رو دادید شما 100؟ گفت آره، این خیلی کارشناس خوبیه. گفتم شما یادتون هست ما 2 ماه پیش اومده بودیم اینجا 10 نفر از دانشگاه تهران؟ گفت بله. چطور؟ گفتم که این کارشناس شما بلیت تهران به اهواز ساعت 8 بعد از ظهر گرفته بود، بلیت برگشت ما را 8 صبح گرفته بود. گفت آره یادمه. گفتم من جای شما بودم به این میدادم 2. گفت چرا، این چه گناهی کرده؟ خانم دکتر شما اشتباه گفته. گفتم اصلا این خانم دکتر ما آدم بسیار دیوانه ایست، من هم که هستم دیوانه ام، اون 8 نفر دیگه هم که از دانشگاه تهران هممون 10 نفر آدم نادان، اصلا عقلمون کار نمیکنه. کارشناس شما برای چی باید برای 10 نفر بلیط بگیره، شب بیان تهران، ماشین بره دنبالش ببره هتل، صبح اینا را ببره فرودگاه برگردن؟ از خودش نباید بپرسه اینا؟ بگه آقا اینا شب بیان تهران، صبح 8 باید 6 برن فرودگاه دیگه، این بلیط یه معنیش اینه. باید بپرسه اینا میخوان بیان اینجا کاری بکنن دیگه. نمیشه شب ما بیاییم صبح برگردیم، ما یه روز قراره تو کارخونه باشیم. این باید این فکر رو میکرد. اینا چیزای خیلی ابتدایی ولی داره اتفاق میفته دیگه. و اون طرف کار یه دفعه شرکت 10 تا بلیط ضرر میکنه. گفتم شما تا زمانی که این کارو نکنید این رفتار ادامه پیدا خواهد کرد. شما به من گفتی بازخور بده، منم دادم، قبول نمی‌کنی، خیلی ممنون. ولی این کارشناس کارشناس صد نیست. البته اینا چیزای عجیبه. من وقتی صحبت از بهره وری منابع انسانی می‌کنم منظورم چنین چیزایی است، یعنی نفراتی که ما تو سازمان‌ها داریم اینقدر به خودش فکر نمی‌کنه که آقا اینا چرا اینجوری باید باشه. یه بار من یه دانشجو رو معرفی کردم یه شرکتی، اونجا کار می‌کنه. ایام عید اینا معمولا یه بسته‌ای برای من میفرستن، چون اونجا من مشاور مدیر عامل هستم. به من زنگ زده بود 2-3 تا عید قبل، میگفت که کجا بفرستم این آجیل و اینا را. گفتم بفرستی دانشکده. گفت که آقای دکتر آدرس ها میفرمایید؟ گفتم شما استاد راهنمات کی بوده؟ گفت شما. گفتم شما بیش از 50 بار اومدی اتاق من، آدرس از من میخوایی؟ لیسانس اونجا خوندی، فوق‌لیسانس اونجا خوندی، 50-60 بار اومدی اتاق من، به من میگه آدرس به من بده، بده من آدرس رو بنویسم. یعنی اینقدر فکر نمی‌کنه که این سوال چه جایگاهی داره. از این موارد زیاد هست، پس بنابراین ما باید سیستم عملکرد قوی تری داشته باشیم. چون من معتقدم که این تصور غلطه که ایرانی ها اهل کار نیستن، عملکرد پایینی دارن. اگر این درسته، البته اینجا یه کمی ما پشتوانه های ادبیاتی قوی هم داریم که من نمیخوام خودم رو با فردوسی در بندازم. ایشون تئوری بهره‌وری قوی داره و به نظر میاد افکارش حاکم میدان هست. فردوسی شعری داره میگه ز دهقان و ترکان و از تازیان، یعنی دهقان فارسا، ترکان ماها، تازیان یعنی عرب ها، ز دهقان و ترکان و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، همه کارهاشان به بازی بود. یعنی وضع ما الان امروز، خدا واقعا رحمت کنه چه نبوغ این داشته. این پیشبینی عمل کردی من ولی اینو قبول نمی کنم. من سوالم اینه چرا ایرانی ها در خارج از ایران خوب کار میکنن؟ یعنی سیستم های درست باشه ایرانی ها خوب کار میکنن. از این جهت ما نیازمند این سیستم هستیم. مرحله دومش مدیریت عمل کرده که راهبری کنه فردا و این سیستم ثبت وقایع حساس که توضیح دادم. مرحله سوم میرسیم به ارزیابی. این اصلی ترین موزل سازمان های ماست. ارزیابی عمل کرد، تجربه من اینه که تا توضیح اجباری نباشد در ایران کار نمی کند. یعنی فرهنگ ارزیابی وجود نداره. ما دیروز در دانشگاه تهران ساعت 4 دفتر آقای دکتر نیلی جلسه ارزیابی عملکرد داشتیم. سال 94 سیستم استقرار پیدا کرده، توزیع اجباری. دیروز همه اومدن گفتن آقا همه چیز خوبه، این سیستم یه چیز بد داره، اونم توزیع اجباری، اون باید برداشته بشه. حتی یک نفر هم موافق نبود از اونایی که از مدیرایی که دارن این کارو میکنن. تا اینکه آقای دکتر فرجی دانا که در جلسه بود وزیر علوم بودن، من بهشون گفتم آقا این سیستمی که من طراحی کردم همین الان 2018 برکلی اینا نگاه کنید تو سایتش، اونم دقیقا همینه. آقای دکتر فرجی دانا فرمودن که آقا من هم زمانی که پست اجرایی داشتم میتونستم کارکنانم رو پنج دسته کنم، به نظر میاد من شهودی این کارا میکردم، حالا کلیپور سیستمی این کارا کرده و دیگه تصمیم گرفتن که ادامه پیدا کنه، به هم نخوره. چرا افراد میخواستن توزیع اجباری نباشه؟ چون سینه میخوان بدن، دینه میخوان بدن، اینه میخوان بدن، دوست دارن به همه ای بدن. من اونجا آماری را بهشون یادآوری کردم، گفتم آقا سال 94 که شما منو دعوت کردید من سیستم طراحی کنم براتون، 6 سال گذشتید اینجا، گفتید در 6 سال گذشته 97% آدما در دانشگاه تهران 100 از 100 گرفتن، 100 نمره از 100 نمره 97%، اون 3% هم بالای 96 گرفتن. یعنی اصلا تو دانشگاه تهران زیر 96 ما نداریم. این چه سیستم ارزیابی؟ ارزیابی که واریانس نداشته باشد کمکی به ما نمی کند، کمکی به توسعه نمی کند، کمکی. وقتم تموم شده؟ من فقط بس این اسلاید. آره چه زود نیم ساعت گذشته. بکنم یه کمی توزیع اجباری دارید میکنید زمان. آها خب من اینا را عبور میکنم. بس بنابراین اون سیستمی که عنوان سخنرانی این بود که سه سطحی و سه بعدی، بحث اینه. سه سطح یعنی individual performance، unit performance و company performance. این سه تا سطح ما میخواییم. اینا هم شدنیست. ما هم در دانشگاه اینا اجرا کردیم، امسال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی اجرا کردیم، در شرکت های دیگه که زیاد اجرا کردیم چون اونا فروش و تولید و سود و اینا راحت تره، در خدمات یا سخت تره که شدنیست. یعنی من اعتقاد ندارم که. بس وقتی میگیم رویکرد سه سطحی، این سه سطح منظورمونه فرد، واحد، سازمان. وقتی میگیم سه بعدی، این سه تا بعد منظورمونه، یعنی بحثای رفتاری باید توش باشه، بحثای شایستگی و ریزالت. ما تا سال 96 هر جا اینو اجرا میکردیم امتیاز ها 100 میذاشتیم، ولی از 97 اومدیم رو 150. دلیلش اینه که 2017 ریچارد تیلر از یکی از اساتید دانشگاه شیکاگو نوبل گرفت. نوبل ایشون در حوزه اقتصاد رفتاری این بود که انسان ها همیشه محاسباتشون اوغلایی نیست. اگر 10 دلار خرج میکنن یک واحد یوتیلیتی به دست میارن، زمانی که 10 دلار از دست میدن ممکنه احساس کنن که 5 واحد یوتیلیتی از دست دادن. الزاماً اینجوری نیست، یعنی درد از دست دادن بیشتر احساس میشه تا لذت به دست آوردن. و ایشون اومده در سیستم های ارزیابی از اعداد دیگری استفاده کرده که ما 150 داریم استفاده میکنیم، یعنی 30 نمره برای رفتارها، 45 نمره برای شایستگی ها QSA knowledge scalability و 75 نمره برای result، یعنی در نهایت result باید وجود داشته باشه. اینم آخرین اسلاید منم عرض کنم، چون همین حالا ما ساعت 2:30 دوباره جلسه همینا داریم در دانشگاه تهران که چگونه از این فرمایشات جناب ریچارد تیلر در شیکاگو استفاده کنیم برای بهبود دادن سیستم خودمون. یکی از تجارب من نشون میده که در ایران وقتی به آدما میگی A پلاس، A، B، C، D، E، از اون C و D و E بدشون میاد، ولی وقتی بهشون بگی که آقا A1، A2، A3، B1، B2، B3 خوشحال میشن. این همون اقتصاد رفتاری هست. میگه شما آقا B هستی، اصلا C و D و E نیستی، در حالی که معنیش همونه. یا مثلا A پلاس A، ما در سازمان بورس اوراق بهادار که اینا اجرا کردیم، موقع ABC بود فقط، کارکنان برای اینکه مخالفت کنن و مدیریت رو تسلیم کنن، اونایی که سی گرفته بودن میرفتن تو سلف قضا اون سینشون رو که برمیداشتن به اون بقیه میگفتن بپا سی نشی، میگفتن بپا نفت آسیبی بهت نرسونه. الان این انجام میده. پس بنابراین توزیع اجباری وقتی ما ازش صحبت میکنیم منظورمون چنین چیزیست، اینی که ملاحظه میفرمایید در این طرف و این مثل اینکه زیاد اون طرف. و اگر عملکرد واحد نباشد این شاخص درستی به ما نمیده. زمانی که عملکرد واحد میاد وسط،
واحد هایی که بیشتر از تارگت ها زدن باید ای پلاس های بیشتری داشته باشن تا عدالت احساس بشه. خیلی ممنون. من سعی کردم دیگه خیلی کپسولی اینا عرض کنم خدمت شما. بس کل ارائه ما اینه که ما ارزیابی عمل کردمون زمانی اثر بخشی داره که سه تا سطح داشته باشه، هم سطح سازمان، هم سطح واحد، هم سطح فرد. خیلی ممنون.
خیلی بود.